بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث جلسه قبل مثالی که ذکر شد برای قاعده اطلاق یا اصالت اطلاق در مباحث اعتقادی حدیث شریف قدیر بود که عرض کردیم اطلاق کلمه مولا را ما بهش تمسک میکنیم و میگوییم مراد از مولا در این روایت هم اولویت در تصرف یعنی همان امامت و زعامت سیاسی و اجتماعی و هم محبت و هم نصرت. برای اینکه این در واقع چگونگی اراده این سه معنا برای توجیه این که چطور می شود در یک استعمال سه تا معنا اراده شده باشد، هم دو تا بیان خدمتتون عرض کردیم. یکی این که مبنای ما در کاربردها و موارد استعمال مولا اشتراک معنوی باشه نه اشتراک لفظی، که اینجا مشکلی به وجود نمیاد چون معنی واحد است، مصادیق متعددن موارد استعمال و مصادیق. و اما اگر اشتراک لفظی باشه، بنابراین که استعمال لفظ در بیش از یک معنا شدنی نیست، یعنی به اصطلاح علما استعمال اراده میخواد، انقداح اراده، اراده لازم داره و اراده هم تا تشخص پیدا نکنه تحقق پیدا نمی کند مراد، تشخص اراده هم به تشخص مراده. لذا وقتی که سه تا معنای مختلف در عرض هم باشه، به یک اراده و به یک استعمال نمی شود اینها را متکلم قصد کنه، اراده کنه. اینجا عرض کردن جوابش این می شود که ما اینها را در عرض هم قرار ندیم، نگاه طولی داشته باشیم، ترتبی یا استلزامی بگوییم یکیش مراد است به صورت مدلول مطابقی بالاصل و دو تا دیگرش مراد هست به تبع به صورت استلزامی، که اینجا دیگه مشکلی نیست. یعنی استعمال لفظ در چند معنا با یک لفظ متکلم چند تا معنا را اراده کنه، منتها به این کیفیت که اینها ترتبی باشه و طولی باشه، دو تا، سه تا، ده تا، هر چی امکان داشته باشه اون اشکالی نداره. حالا می‌خواستم اینو عرض بکنم که در واقع همین مطلبی که الان اشاره شد خودش یک قاعده است. خود این هم یک قاعده است که در علم اصول هم مطرحه، به نام استلزامات کلامی، یعنی لفظ مدالیل و معانی استلزامی داره. این خودش یک قاعده است. در علم اصول فقه این استلزامات را تحت عنوان مفاهیم بحث میکنن، یعنی میگوین که لفظ منطوقی دارد و مفهوم. بحثی است در علم اصول مفاهیم، یعنی سخن از منطوقه و بعد سخن از مفهومه. این کلمه مفهوم یک اصطلاحه. حالا ما در عرف عمومی که مفهوم میگوییم معادل معنا میگیریم مفهوم را، میگیم معنای لفظ، مفهوم لفظ. ولی این خودش یک اصطلاحه در علم اصول الفقه که همین استلزامات را تحت عنوان مفاهیم مطرح میکنن. مفاهیم را هم به دو دسته تقسیم کردن در علم اصول. یک وقت میگوین مفهوم موافق است، و یکی مفهوم مخالف. یعنی اگر اون معنایی که از مفهوم استفاده می شود از نظر سلب و ایجابی از جنس همان معنایی باشد که در منطوق آمده، به این میگن مفهوم موافق. یعنی اونی که از مفهوم استفاده میشه در همون ردیفی قرار داره که از منطوق استفاده میشه، مخالف اون نیست، موافق اوست. مثل همون آیه شریفه لا تقل لهما افن ولا تنهرهما که این منطوقه، این آیه شریفه منطوقش این است که لا تقل لهما افن، مفهوم موافقش که حالا این مفهوم موافق را تعبیر میکنن به قیاس اولویت گاهی به طریق اولا و گاهی هم تعبیر میکنن به فحوای خطاب، اسم دیگرش هم از فحوا، و یعنی فحوای خطاب هست، یا قیاس اولویت از فحوای خطاب، یا مفهوم موافق. مفهوم موافقه که لا تضرب هما، اونی که در منطوق آمده است لا تقل لهما اف، اونی که از مفهوم استفاده می شود لا مثلا تضرب هما هست، و این درش هم بحثی هم نیست. یعنی این مفهوم موافق که این را به عنوان استلزام کلام، یعنی خودش استلزام، قاعده استلزام کلام، یک منطوقی یا یک مدلول مطابقی داره، به اصطلاح اهل منطق مدلول مطابقی، بعد یک مفهوم و مدلول التزامیه دارد که لازمه اینه، یعنی این را مخاطب به روشنی میفهمه. و گاهی هم مفهوم مخالف هست. مفهوم مخالف اونجاییست که اون معنایی که از مفهوم استفاده میشود فرق میکنه، در واقع نقطه مقابل اون معنایی که از منطق میفهمیم. مثلا از باب همین مثال شرعی در روایت آمده است که اگر آبی به مقدار کر باشد، آبی که به مقدار کر باشه با تلاقی با نجاست این متنجس نمی شود، این منطوقشه. پس بنابراین عدم و تنجس المایی که به مقدار کر هست عند تلاقی با نجاست یا شیء متنجس یا نجس، این منطوقه. و مفهومش چیست؟ مفهوم مخالفشان، مفهوم مخالف این است که اگر به مقدار کر نباشد، آبی که به مقدار کر نباشد ملاقات پیدا کند با نجس یا متنجس منفعل میشه، یعنی متنجس میشه. این میگه مفهوم مخالف. که حالا قضیه شرطیه آیا مفهوم دارد یا نه؟ قضیه شرطیه تو مفهوم مخالفه، مثل همین مثالی که حالا عرض کردیم. قضیه وصفیه وصف مفهوم دارد یا نه؟ اینا بحث میکنن در علم اصول در تحت عنوان مفاهیم. یا لقب مفهوم دارد یا ندارد؟ عدد مفهوم دارد یا ندارد؟ پس یک عنوانی داریم در علم اصول به عنوان مبحث المفاهیم، که مراد از این مفاهیم همان استلزامات کلامی است. پس بنابراین خود این هم یک قاعده اصولی است، یعنی در محاوره عقلای بشر مورد توجه و خطابات عقلا بر اساس این هاست. در شرع مقدس هم اینا پذیرفته شده، همین خطابات عقلاییه. اونی هم که در علم اصول بحث میکنن که آیا اینها مفهوم مفاهیم هست یا نیست، از حجیتش بحث نمیکنن. یعنی بحث حجیت اینها محل کلام نیست، که اگر کلام مدلول التزامیه داشته باشد حجت قطعا، این لا کلام فیه، اختلافی درش نیست. بحث در این نیست که آیا مفهوم جمله شرطی حجت هست یا نه، بحث صغرویه که آیا این مفهوم دارد عند العقلا یا ندارد. و الا اگر مفهوم داشته باشه قطعا حجیت داره. پس حاصل حرف این می شود که ما یک قاعده ای داریم در عرف عقلا، محاورات عقلاییه در اصول هم مطرحه، به نام استلزامات لفظ یا استلزامات کلام که میشود مدلول التزامی. و اون بحثی که من دیروز خدمتون عرض کردم برای دفع اشکال، بعضی رفقا مثلا تصورشون است که اگر ما به این قاعده بحث را به اصطلاح پیش ببریم که من بیان کردم، پس دیگه عینل اطلاق، یعنی ادعا این بود که ما داریم به قاعده اطلاق این مطلب را اثبات میکنیم با استناد به قاعده، در حالی که در پایان بحث رفتیم سراغ مسئله استلزام. برای بعضی از دوستان اینجور اشکالی به وجود آمده بود که پس شما که ادعا کردید که اینجا از باب اخذ به اطلاق کلامه که میگوییم سه تا معنا را اراده میکنیم، هم زعامت، هم محبت، هم نصرت، در حالی که شما در نهایت بحث را بر اساس حالا این قاعده استلزام، یعنی استلزامات کلام، به نتیجه رساندید. این جوابش همین است که حالا گفتم خدمت شما، یعنی دو تا قاعده است در واقع، با استفاده از این دو قاعده ما به این نتیجه میرسیم. منتها اصل مدعای ما که میگوییم هر سه معنا اراده شده همون اطلاقه، من کنتم مولا، و میگیم مولا غیری که ندارد که پیامبر اکرم هم که یقین داریم که هر سه معنا را داشته است، اینا محرزه. کلام هم که غیری که ندارد که مولا ذکر شده باشد کدام مثلا معنا، میگیم خب اطلاقش اختزا میکند. پیغمبر که میفرماید من کنتم مولا، و یعنی هم مولای نصرت، هم زعامت، هم محبت، اطلاق کلامی را اختزا میکنه. منتها چون اشکال می شود که این اطلاق در گروه این است که شدنی باشد، بشود ما این لفظ مولا را در یک استعمال در این سه تا معنا به کار ببریم، چون یک چنین اشکالی مطرح می شود، این را خواستیم حل بکنیم که حالا یا می گوییم مشترک معنوی است یا لفظی. اگر معنوی باشد که اشکال اصلا وارد نیست، اگر لفظی باشد حلش به این است که به همین قاعده پناه ببریم، این قاعده استلزام، که بگوییم یک مدلول مطابقی یا منطوقی به اصطلاح اون خاص علم اصول، و یک معنای مفهومی یا بگوییم که مدلول التزامی طبق همون اصطلاحات که در منطق و علم اصول داریم. نه فرمودید، این یادآوری کردن این مطلب را که این شبه نباشه.
همین قرینه
است که اولا به مؤمنان مثلا این همین قرینه است، یعنی که اصلا اولا به تصرف مراده، یعنی وقتی اطلاع ازش استفاده نمیشه، ما اینو میگیم اطلاع به استلزام مثلا، نه قرینه قرار بدیم، ما این اطلاع دیگه از بین میره. خب حالا البته اینا بحث مفصل است تا مستحضر دیگه، اینا چند چقدر بحث اینا شده از زمان بعد از پیغمبر اکرم الهی یوم نهازا 14 قرن گذشته اینا بحث کردن، اینا خیلی متورم شده، یه کسی آمده یه شبهه‌ای کرده، یه احتمالی داده، یه کسی که حاضر جواب بده، این مباحث از اون حالات بساطت دیگه در آمده، خیلی دشوارم هست. این که الان میبینید که آدم یک آیه ای را، یک روایت را میخواهد به سرانجام برسانه، که یک ماه بحث میبره. این اون وقت اینجور نبوده که، اون وقت یک کلام بوده است در یک چند لحظه مردم هم فهمیدن مطلب را. ولی در اثر این گذشت زمان و این طرح اشکالات، احتمالات، جوابهای مباحث اینقدر زیاد شده. الان همین نکته ای که جناب آقای اشراقی فرمودن، خب بله، این در ذهن ابتدایی انسان میاد که آقا این قرینه خیلی خوبیه که الست اولا بکم من انفسکم یا بالمؤمن من انفسهم، این واضح هم است، همه هم گفتن بله، چون صریح قرآن کریم. ولی خب عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی، اون جلد 20مش که درباره امامت و نقد امامت شیعه هست، شبهه کرده به همین. معتزلی مرتضی دوباره آمده به این جواب داده، و بعد از عبدالجبار، بعد از سید مرتضی دوباره همین ها ادامه پیدا کرده. همین مطلب که الان به ذهن میاد خیلی قرینه قشنگی دیگه. پیغمبر فرموده است الست اولا بالمؤمنین من انفسهم یا بکم من انفسکم، قالوا بلا یا رسول الله. خب فن من کنتم مولا فعلی مولا، اشکالی که این عبدالجبار میکنه میگه خب بله این منافات ندارد که وقتی پیغمبر میفرماید الست اولا بکن من انفسکم، بعد اراده کند محبت را، یعنی مثلا یا نصرت را، با هم منافات ندارد، یعنی سنخیت با او هم داره. اینجور نیست که این جمله الست اولا بکن من انفسکم فقط تناسب داشته باشد با زعامت، یعنی با ولایت به معنای زعامت، با اون فقط چیز نداره، ارتباط نداره به لحاظ عقلایی، نه با معنای محبت و نصرت یا هر معنای دیگری که هم بشود مسنخیت داره. بعد میگیم خب چطوری؟ میگوید که وقتی که یک فردی که مقامی داره، منصبی داره، مثلا فرض کنیم پدر خانواده است، مدیر یک مدرسه است، رئیس یک منطقه است، این به فرزندان خودش میگه من بابای شما نیستم، آیا اطاعت من بر شما واجب نیست؟ میگن چرا. این لازم نیست که حالا بگوید که پس اطاعت فلانی را شما بکنید، میتواند بگوید پس برادر بزرگتون را اطاعت کنید، اینو میتونه بگه، سنخیت داره. یعنی اگر بگوید که من بابای شما نیستم، چرا اطاعت من بر شما واجب نیست، چرا، پس از برادر بزرگتون یا از مادرتون اطاعت کنید، این میتونه اینو بگه، تناسب داره و قلایی. اگر هم بگوید پس با هم دوست باشید، با هم دعوا نکنید، با هم نزاع نکنید، مهربان باشید، صفا داشته باشید، این هم میشه. ببینید اینجور نیست که فقط این جمله من مگر بابای شما نیستم، مگر اطاعت من بر شما واجب نیست، اینا گفتن چرا، حتما باید اون جمله بعدیش از چه قسم باشه؟ از همین بحث مقوله اطاعت باشه، نه میتونه محبت باشه، میتونه نصرت باشه، همه کمک کنید. دقت کردی؟ مثلا امام خمینی رضوان الله علیه، خب این حق ریاست داشت، ولی یه فقیه بودن دیگه، مگه اینطور نیست؟ اما خب میفهمودن که با هم دعوا نکنید. خب من که بر شما واجب الاطاعه هستم، به شما میگم دعوا نکنید. عقلا این رو میگه، اینا چیز نمیدونن، به صلاح لفظ ناجوری و نادرست نمیدونن، میگن برای اینکه اون حرفش جا بیفته، این مقام واجب الاطاعه بودن خودش را مطرح کرده است. چرا این را گفته؟ آقا چه سنخیت دارد که میخواهد بگوید که با هم دوست باشید؟ بهتر بگوید من دوست شما نیستم، بگن چرا، بگه پس شما با هم دوست باشید. نه، میگه همین هم که گفته است که من رئیس شما هستم، ولی امر شما هستم، اولا هستم، پس حرفای من را شما باید جد بگیرید دیگه. یکی از حرفای من همینه. و شاهد آورده که پیغمبر اکرم یه جا فرموده است من مولای شما هستم، بعد اما در مثلا قضای حاجت استقبال به قبله نداشته باشید، استدبار به قبله نداشته باشید. یعنی بحث مولویت مطرح شده و یک حکم فرعی آمده، اینا شاهد آورده همین آقای عبدالجبار در المغنی. اونتا خب یه قهرمانی مثل سید مرتضی، حالا من بنده و شما بودیم که دیگه کم میآوردیم، میگفتیم خب حرف حسابی داره میزنه، تمام شد دیگه. یه قهرمانی مثل سید مرتضی وجود پیدا کرده و بوده، ایشان جواب داده در عین این که گفت از حرفتون حسابی است، قاعدتون رو رد نمی کنیم، اما این مانحنفی جاش نیست. اینجور در عین این که حرف شما هم حرف متین است، بله اینم یه قاعده عقلاییه، ما رد نمی کنیم، ولی در مانحنفی این حرف جا ندارد. چرا جا ندارد؟ بیان کرده که چرا جا ندارد. اینا نگاه کنید، ما حوزه ما انفصال پیدا کرده از معارف، از مباحث اعتقادی. یعنی اگه سید مرتضی مطرح است، کتاب الانتصارش فقط مطرح است، از ذریعهش مطرح است مثلا، که اصول است و فرمی شود که فقه است. اما سید مرتضایی که کتاب اشافیش برترین کتاب از در امامت الی یوم نهاز، و از در استحکام، از نظر جامعیت، تحقیق، عمق، ما از آن که طلبه اصلا شافی چیه هست، طلبه ها که ایش خود اساتی دهم که بس اصلا خبر ندارن یا نمیدونن، این ضعف کار ما هست. و الله همین حرفا را باید در این مجامع آموزشی علمی در سطح عالی سگین مرتضی هم کتابش مطرح بشه، یه شخصیتی مثلا از درجه اول، علمای درجه اول حوزه، و مطرح کنن، 300 نفر 400 نفر 500 نفر نشسته تبیین میشه، بحث میکنه، صدا ایجاد میکنه. یا شیخ و طائفه، ما شیخ و طائفه کجا میشناسیم؟ در حوزه علمیه، در کتاب مثلا الخلافش بشناسیم یا المبسوطش بشناسیم. یعنی شیخ و طائفه ای که در حوزه شناخته شده است به خلافه و مبسوطه شناخته میشود. اما این شیخ و طائفه در اعتقادات کتابهای بسیار مهمی داره. یکیش تلخیص الشافعیه که کتاب استادش جناب مرتضی را، سید مرتضی را اومده تلخیص کرده. البته فقط تلخیص نیست، با یک نظم و نسق نو این را تلخیص کرده. فقط تلخیص نیست، این به هم ریخته، نظم کتاب را هم تغییر داده و تکمیلم کرده. منتها متواضعانه اسمش گذاشته از تلخیص الشافعی و الا بالاتر و بیشتر از تلخیصه، هم تحریره، هم تلخیصه، هم تکمیله. یعنی یه بخشی رو آورده که اصلا در الشافعی نیست. در الشافعی فقط امامت امیرالمومنین علیه السلام هست، امامت ائمه دیگر نداریم در کتاب الشافعی مگر تحت عناوین عامه اهل بیت و اینا. ولی جناب شیخ الطائفه برای هر کدام یه فصلی باز کرده. بعد از امامت امیرالمومنین امامت امام حسن، امام حسین، همجور هر یکی از ائمه را یک فصلی باز کرده و ادله امامت اونها را بیان کرده. کتاب تلخیص الشافعی چنین کتابی است، صرف تلخیص نیست، خودش هم در مقدمه اشاره فرموده. فقه صلاح هذا دیگه. حالا بعد نوبت رسید به علامه حلی رضوان الله علیه. علامه حلی را در حوزه ما چقدر میشناسیم؟ بیشتر مطرحه با کتاب مثلا مختلف ایشون و کتاب مختلف و شیعه ایشون یا قواعد ایشون یا تحریر ایشون که اینا کتاب های در واقع فقهی هستن، یا رجال ایشون مثلا رجال علامه حلی را میشناسیم. ولی کتاب نهج الحق ایشون و کشف الصدق یا کتاب منهاج الکرامه و ارسال هازا، حالا کشف المراد البته یک شانسی که ایشون آورده، این کشف المراد تا یه حدی مطرح هست، همچنان بوده است اینا. ببینید اونجا حالا بعد رجوع بفرمایید که مرحوم سید مرتضی چطوری این اشکال را که میگه درستم از اصلش قاعده صحیحه ولی در ما نحن فی صدق نمیکنه، با چند تا مثال عرفی، یعنی با استفاده از مثال‌های عرفی و فقهی، چون فقیه توانمندی بوده، عالم بجسی بوده، اینا رو حل کرده که حقیر قسمت‌های از اینها را در همین کتاب براهین و نصوص امامت اینا رو آورده. ما یه دوره‌ای در همین کلام، من برای اینکه آقایون طلاب متوجه بشن که این متن‌ها چه متن‌های محکمی است، یه قسمتی از کتاب تلخیص الشافعی را زیراکس کردیم و اینا متن درسی کردیم. خب من احساس کردم که توش موندن، این نوع رفقا توش موندن، نمیشه، یعنی بخوام ما با این کتاب بخوام کار بکنیم یک سال طول میکشه. یعنی اون بنیه‌ای که لازم هست چون کار نشده روی اینا سخت سنگینه، این متن سنگین است. اگه بنا باشه که مثلا متن آدم باهاش کار بکنه خیلی زمان میبره. این بود که یه گذشتیم از اون منصرف شدیم و مضامین و مطالب را در همین کتاب براهیم و نصوص امثال اینا نقل کردیم. آیه اشراقی نهر فرمودید، یعنی این که فرمودید که مثلا الست و اولا، قطعا اینه ها خودش پیچ و خمی داره، این به این صورت نیست. در هر صورت این طوری شده، محصول هر این بود.
شما اگر گفتیم آقا سه تا وعد شده،
سه
هر
سه
تا
وعد
شده، خب شما مثلا اینجا باید مشخص
کنید
که این
موله
که
پیامبر
اکرم فرمودن کدوم موله.
ما هر سه تا
وعد، اگر... میگیم هر سه تا. خب اگر قرینه نباشه کلام مجمل میشه از دلالت میفته.
نه هر سه تا را چون داره پیغمبر، قرینه شنه که پیغمبر داره، مثلا
براش وعد بشه
بنابراین شده که لفظی وعد. ما میگیم وعد شده، میگیم وعد مستقل داره. اما اینجا ایشون اراده کرده از پلکانی علاوه چه ترتب نه در عرض هم. اگر چنین رابطه لازم نیست در هم، نه در همه مشترکات لفظیه که لازم نیست که یه قاعده کلی ما داشته باشیم. در ما نحن فی اگر مشترک لفظی باشن، اینها چنین ارتباطی با هم دارند، یعنی زعامت اولا به تصرف با اون دوتا اینا رابطه دارن، نه اینکه همه جا در اشتراکات لفظیه میشود این کار رو کرده، ما چنین ادعایی که نداریم. بله اگر عرض کنیم که همه جا در جاهایی که اشتراک لفظی است میشود به نحو طولی اینها را اراده کرد، اون وقت اشکال شما هم مثال نقل میارید که مثلا حالا این عین که ما گفتیم به علاوه ترتب طولی استلزامی چطور میگم، یکی خورشیده یکی چشمه یکی طلا، اونجا من نگفتم که ما کلی نگفتیم. این در ما نحن فی این ویژگی هست که پیغمبرم هر سه تا را داره، واجد هر سه تا مقام هست، اینا با هم دیگه یک تلازمی دارن که اگر کسی زعامت داشته باشد در جهان بینی اسلامی پیغمبر باشه، این احب الناس هست در مسئله محبت و ناصر هم که از آیش هم خود این خدمت شد. عکس قضیه، اگر فردی من حیث المحبت و نصرت جامع و کامل باشه، تعبیر چه بود؟ محبتن جامعتن و کاملتن. این انسانی است که در بین اون افراد جامعه اکمل الناس است در محبت ورزی. حالا اگر بقیه صفات امامت هم داشته باشه، یعنی مع واجد بودن سایر شرایط امامت در مسئله محبت و نصرت اعلاست، این طبق قاعده افضلیت افمن یهدی الی الحق حقا یتبع من لا یهدی و قادر العقلی، این میشه امام، این میشه زعیم سیاسی، ملازمه داره. اینجا اینجوریه. نه ببینید، خب من نمیگم اشتراک معنوی، میگم اینجا ما نحن فی، اگرم کسی بگوید اشتراک لفظی هم هست، اینا با هم رابطه دارن. اون وقت میتوانید حضرت عالی اینجوری استفاده کنید، بفرمایید که خود این رابطه تقویت میکند همون دیدگاه اشتراک معنوی را، یعنی از این استفاده کنید، بگید همین که میبینیم اینا رابطه ای دارن، این بیشتر تقویت میکند که به جای اینکه ما اینا را بیاییم اشتراک لفظی بگیریم که با هم دیگه بیگانه هستن، مثلا یک نوع اشتراک معنوی قائل بشویم، این میشه مؤید اون معنا باشه. ولی که نه، همچنان ما میگیم ایبی نداره، شما میخوای بگو اشتراک معنوی، میخوای بگو اشتراک لفظی. اونی که در مبنای اشتراک لفظی استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه در عرضه، ما اونا نقض نکردیم قاعده را، رعایت میکنیم اون قاعده را، ما تا اینجا میگوییم علی سبیل الاستلزام و به نحو ترتب ده تا معنا هم اگر باشه، این که میگیم قرآن بتون داره، چطور بتون داره؟ اگر نشود یک لفظ را در آن واحد استعمال بکنید در دو تا سه تا چهار تا معنای طولی علاوه ترتب، دیگه ما نباید بگیم قرآن اصلا بتون داره، فقط معنی ظاهر لفظ باید بفهمیم. اون مدالیل التزامیه که به این معنای ظاهری گره خورده، یا متفرعات اوست یا ریشه اوست، یعنی این معنای لفظ مثلا قرآن لفظی گاهی یک فروعی داره متفرع میشه، گاهی هم یک ریشه هایی داره که اون تعویل استلام بتون میگیم، یعنی مبنا و منشه ایناست. این علاوه وجه ترتب و استلزام مستحیل نیست، اونی که رد میکنن علاوه وجه این است که در عرض هم باشه، اون در عرض هم نمیشه، جما در عرض هم نمیگیم که در طول هم دیگه، یکی بل اصاله بل مدلول المطابقی، یکی دیگه هم به تبع التزام. بله اون گفتیم، بله حالا اون طبق مبنای کسی که میگوید که میشه برم که اصلا هیچ، این بحث ما این بود، این تکملش بود. حالا اگر اجازه بفرمایید برای همین بحث استلزام که خودش شد یک قاعده، حالا یک مثال اینجا پیدا کرد، یکی دو تا مثال دیگه هم عرض بکنیم، بحث رو امروز دیگه تمامش بکنیم انشاءالله از روز شنبه. جانم اون رو دیگه خودتون رجوع بفرمایید، یعنی همه چیز رو اینجا درخواست نکنید، من عرض بکنم یکم هم خودتون تلاش کنید، همت کنید، تشریف ببرید رجوع. بله نه، مفاهیم یکی از مصادیق استلزاماته، یعنی استلزامات کلامیه اهم از مفاهیمی که در علم اصول مطرح میشه. لازم نیست حتما در مفاهیم باشه، تحت عنوان مفاهیم قرار بگیره که حالا وصفیه باشه، شرطیه باشه، عدد باشه، اون یکیشه.
نظر هم وجود داره در استلزامات عقلیه
اگر مدلول التزامی، اگر صغروی کسی نظر کنه ممکنه بگن نداره، کبروی اشکال نیست که مدالیل التزامیه کلام اینا معتبره چون که عرفیه، مثال فراوان هم داره. ولی حالا یک کسی بگوید که نه اینجا ما نحنفی اون مثلا ملازمه عرفیه نیست، ملازمه دقیقه عقلیه از نه عرفیه، دقت بفرمایید، ممکنه اینجوری کسی خدشه بکنه، اون بحث صغرویه که در اصل این ملازمه. بله نه نه موافق که گفتم خدمت، اصلا مفهوم موافق گفتم اصلا اجماعی، حالا یا بگه فحوای خطابه، نه فرق نمی کنه استلزامات، حالا اونجا هم در صغراش منتها بحثه نه کبراشا، اینجا من حیث الصغرا و الکبرا مورد و قبوله، اونجا من حیث الکبرا که اعتبار داره، ولی هل له یعنی لجملت شرطیه مفهوم اولا، ناره دونید توی مفهوم داشتنش که بله این در واقعش علیت داشته باشه، علیت منحصره هم باشه، شرط قطعا علیت داره، دقت کردید؟ اما ازم تفش شرط انتفل مشروط، این دایر مدار چیه؟ که این علت منحصره باشه، اما نمیتونیم این اثباتش مشکله، این چون مصداقاش معمولا حرف داره، یا وصف دخالت داره اما دخالت تامه داره و منحصره داره، تو اینا اشتباهی، یعنی صغرویه خلاصه اون بحثا و نزاها. ولی قاعده استلزام اختصاص نه به اولویت داره، یعنی مفهوم موافق، نه به مفهوم مخالف، یعنی یک فراتر از ایناست که کلامی را اگر چنانچه بیان کردیم ملازمات عرفیه‌اش حجیت داره، حالا از باب مفهوم مخالف باشه، مفهوم موافق باشه، یا از غیر از اینا باشه، هر چی بخواد باشه. بزرگوار ظهور که یک حرفی است که همه اصول رو زیر پوشش قرار میده، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت عدم القرینه، اصالت همه اینا میشه از ظهور، که اون اسم عامه، یعنی ما ظهورات که میگوییم اون وقت اینا مصادیق داره، ظهور به اطلاقهی، ظهور به عمومهی، ظهور به اصالت الحقیقه، ظهور به چی به چی به چی، ظهور خودش چیزی نیست، این مثل اشتباهی است که بعضی غربی ها کردن، بعضی شرقی ها هم دنبال اونها این اشتباه را کردن، در براهین اثبات خدا میگن برهان علیت، ما دیگه برهان علیت نداریم، علیت نخ تسبیح هست، همه این دانه های برهان ها رو به هم میچسبوند، علیت که دیگه در عرض بقیه برهان ها برهان نیست، که برهان علیت ما یه برهان حدوث داریم، برهان امکان داریم، برهان فطرت داریم، برهان چه داریم، برهان چه، همش علیت پایش. یه غربی ها آمدن یه چیزی به نام برهان علیت نام بردن، بعضی از علمای ما هم دنبال این راه افتادن چیزی به نام برهان علیت آوردن، علیت نخ تسبیحه، شما نظم هم که میخوای بگی علیت هست، نظم میشود معلول، نازم میشود چی؟ شو علت. حدوث و قدم هم که میخوای بگی حادث میشود معلول، محدث میشود چی؟ میشود علت. امکان و وجوب هم میگید امکان ممکن میشود معلول، واجب میشود علت. حرکت هم که بگید حرکت میشود معلول، محرک میشود چی؟ شد علت. یعنی شما نمیتوانید یک استدلالی بیاورید استدلال باشه و علیت توش نباشه، مگه میشه؟ بدون اصل علیت هیچ استدلالی شکل نمیگیره، یا از علت به معلول یا از معلول به علت. حالا برهان صدیقین که میگن خودش خودشه و بحث آخر، اونم علیت نی اصلا، نه تکیگاهشه نه خودشه، اما بقیه استدلال ها هر استدلالی باشه چه هست این علیت توشه دیگه، این چیز جدایی نیست. حالا این ظهور هم اینجورا دیگه، یه اصالت ظهور در مقابل اصالت الحقیقه چی؟ نداریم. اصالت ظهور در مقابل اصالت الاطلاق نداریم. اصالت العموم نداریم. اصالت عدم القرینه نداریم. این جامع است، اسم عام است برای همه اینا، یعنی همه اینا را یک کاسه میکنن، میگن اصالت ظهور، ظهور کلام در اینا، میگیم ظهور به چه اعتبار؟ میگه که این الا ظهورش در استثنای متصل است نه منقطع، پس ظهور دارد در فلان معنا. دقت کردی چه عرض کردم؟ اینا مرحوم مظفر هم بیان کرده اینا رو در اصول الفقه. خب یک مثال به این ساعت که دیگه ما رو کمک نمی کنه، ساعت چنده؟ آره. مرحوم علامه طباطبایی رو ازش استفاده کنیم. من از المیزان خیلی واقعا استفاده میکنم دیگه، اقرار میکنم از دو نفر خیلی استفاده کردم در معارف و همچنان هم میکنم. کس شأن خدا هم نمیدونم، اگه بفهمم حرف اونا را خودش شأن است. علامه طباطبایی و شهید مطهری، این دو بزرگوار من فوق العاده مطالعه کردم و همچنان مشغولم کتاب اینا میبینم، به خصوص علامه. ایشان عرض شد که یک بحثی دارن، من آیش میخوانم خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال اتخذ الله ولدا سبحانه له ما فی السماوات والارض و کل له قانتون. سوره مبارکه بقره آیه 116. مطلب چی هست؟ قال اتخذ الله ولدا، گفتن که خدا فرزند داره، پسر داره، ولد داره، حالا فرزند داره. کی گفته این را؟ که خداوند متعال میفهمد گفتن خدا پسر داره و فرزند داره. علامه میفهمد مراد اهل کتاب است. چون قالت الیهود عزیر ابن الله و نصارا هم که گفتن که عیسی ابن الله، ایشون میفهمند مراد یهود است و نصارا. این یک نکته. دو، باز میفرماید که اون یهود و نصارا یه دست نسل اول که گفتن ابن الله، مرادشون ابن حقیقی نبود، تشریفی بود. این که گفتن که عزیر ابن خداست، مثل این که میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه. یه جای دیگه هست که یهودی ها میگفتن که ما پسرای خدا هستیم، نحن ابناء الله و احباؤه. اونجا نمیخوام بگن همه ما بچه های خدا هستیم، حقیقتا مرادشون است که ما یک ارتباط ویژه‌ای با خدا داریم، خلاصه من نور چشمی هست برحال این چنین چیز. بله، لن تمسن النار الا ایاما معدوده، میگفتن اصلا ما جهنم که نمیریم، اگرم بریم یه چند روزی بیشتر نیست، تمام میشه. اینا حرفای اوناست. نسل اول اینها میفهمن مرادشون از این که عزیر ابن الله، عیسی ابن الله، یعنی این یک ارتباط ویژه دارد. ولی به مرور زمان نسل دوم سوم که آمد، این معنا منحرف شد. اینا تصور کردن که ابن همون ابن حقیقیه و این علمی شاید که فرزند حقیقیه. این دو نکته دومیست که علامه میفرمن. ایشون حرف را راجع به بت پرستی و شرک کلن داره. در المیزان در جاهای مختلفی فرمودن که این بت‌ها را اگر مثلا کسانی میپرستیدن، اون نسل اول اینجور نبود که برای اینا تدبیر قائل باشن، اینا را مدبر بدانن، اینا را نماد میدونستن. نماد میدونستن از یک موجودات آسمانی، مثلا حالا ارواحی، چیزایی، فرشته، چیزی که اونا تأثیر دارن. به مرور زمان اون اصلها فراموش شد، خود اینا جای اصل رو گرفتن دیگه. اینا می آمدن و همین چوبها، بت‌ها و سنگها می گفتن، یعنی معتقد بودن که اینا نقش دارن. اینا ایشون جاهای مختلف فرموده علامه طباطبایی که خب حالا خداوند متعال رد می کنه. مهم اینجاست بحث ما. سبحانه، اولین کلمه ای که قرآن می فرماید در رد این عقیده چی است؟ سبحانه، خدا منزه است. از چی منزه است؟ از چی منزه است؟ آیه فر رو سبحانه او. مناسبت حکم موضوع چی؟ سیاق. چون قال اتخذ الله ولدا، پس اینجا قطعا حالا درسته میتونیم بگیم سبحانه او عمه، ولی که در معنی نفی میشه بعد ولد. منزه است که خدا ولد داشته باشه. چرا منزه است؟ آمه چه اشکال داره؟ دنبالش دلیله. پیراسته است، منزه است که فرزند داشته باشد. مگر خدا چه ویژگی دارد که نمی شود فرزند داشته باشد؟ لهو ما فی السماوات و الارض. این به این دلیله که همه چیز ملک خداست. لهو لام ملکیته، همه چیز به خدا تعلق داره، ملک خداست، مملوک خداست. و کلون لهو قانتون، و همه چیز هم در مقابل خدا قانته. یعنی چی؟ یعنی خاضع و اظهار ذلت میکنه همه چیز. خب این چه نوع استدلالیست؟ اونی که در متن آیه آمده چی هست؟ همه چیز ملک خداست. خب حالا باشه همه چیز ملک خدا باشه، چه ربطی دارد به این که ولد ندارد؟ منطوق آیه ربطی ندارد به این که این ولد دارد یا نه، منطوق چه ربطی ندارد که زایش نست، خب خدا همه چیز ملک خداست، خب باشه. از کجا آیه آیه پس ما میفهمیم؟ یعنی آیه که داره استدلال هم میکنند، در این که این آیه در مقام استدلال است که بحثی که نیست. بله استدلال داره میکنه دیگه، میگه که این حرف باطله. چرا این حرف باطله؟ خدا منزه هست. خب چرا منزه هست؟ به دلیل این که لهو ما ولی میشه یه ادعا نمیشد که ابطاله، یعنی یک نه عقیده باطل را قطعا سیاق کلام اینه که این داره ابطال میکنه، این ظهور کلامه که داره این را میخواد ابطال بکنه. لهو مثلا اون نکته شماست، خلاف ظاهره، خلاف سیاق، حداقل دلیل میخواد. یعنی باز همون قاعده ظهور سیاق، بله نمیتونیم یقینا و قطعا بگیم، ولی ظهور کلام اینه که این میخواهد رد کنه اون را که این لهو مافسا. قرآن هم سبکش همینطوره. شما آیات اگه ملاحظه کنید معمولا در این مباحث اعتقادی دلیل میاره، یا صراحتا یا به یک غیر صریح، یعنی رها نمیکنه و بره، رها نمیکنه. معمولا اگه یه عقیده انحرافی رو مطرح میکنه یه جوری یک تعنی، یک قدحی، یک ایرادی بهش وارد میکنه. خب این ظاهر کلام یعنی منطوق، منطوق که میفهمد همه چیز ملک خداست و همه چیز خاضع و قانت و همیشه از که اظهار مذلت میکنه. خب این چه ربطی داره به این که ولد نداره؟ ایشون میفهمد که این از لازمه کلام فهمیده میشه، یعنی در واقع مدلول التزامی است. چجوری مدلول التزامیه؟ چه لازمه ای داره؟ این که همه چیز ملک خداست و همه چیز در مقابل خدا مذلت داره، اولا این ملکیت ملک تکوینی است، ملک لهو اعتباری نیست، ملک ملک تکوینی است، یعنی تکوینن وجودن همه چیز از خداست. خب این معنی چی میشه وقتی همه چیز از خدا باشه؟ یعنی خدای متعال دیگه مانند نداره، مثل نداره، چون تنها موجودی که به ذات است و همه چیز بلغیر از او هست یعنی خدای متعاله، چون ما فی السماوات و ما فی الارض و کلان له قانتون اینو میگه. پس همه موجودات ذلت دارن، ولی اونایی که عبادت نمی کنن اونم ذلت تکوینیه دارن. ببینید خضوع و قنوت تکوینیه است، ملکیت تکوینیه است. وقتی که اینجور شد یعنی همه وابستن، همه نیازمندن، مثل پس خدا نداره. پس این آیه شریفه مدلولش التزامیش این است که لا مثل له سبحانه و تعالی، درسته؟ و کلون مملوک فلا مثل له. خب میام سراغ ولد. اگر حقیقتا کسی موجودی ولد داشته باشد، ولد چجوره؟ ولد مثل، آفرین، ولد مماثل است. اینا رو خیلی دقیق بیان میکنه علامه رضوان الله علیه. یکی از ویژگی‌هاش این است که قلیل العباره هستا، یعنی واقعا کم عبارت میگه، آره، ولی خب کثیر المعناست و خوبیش هم همینه. یعنی تو این 20 جلد، این 20 جلد جو همون مثلا 100 و چند جلد آیت الله جوادی خواهد شد دیگه، یا همین آیت 100 و چند جلد از آیت الله جوادی حفظه الله تعالی که تسنیمت شرح المیزانه. معلو خودم حد زده بودم، بعضی از رفقا گفتن، خود ایشون هم همینجور فرمودن که ما در واقع این شرح المیزانه. منم خودم حد زده بودم چون مطالعه کرده بودم که این در واقع شرح بر المیزان، به قدری موجزه و عبارت کمه که اون وقت دست شخصیت بزرگواری از آیت الله جوادی که میفته اینا پروبال میده، توضیح میده، تبیین میکنه، میشه بعد تسلیم که انشالله به صد و چندین جلد قد رسید تا حالا که خیلی زیاد شده، انشالله تا آخرم بشه. این خودش برای شیعه خوبه دیگه، این بسیار خوبه، افتخاره که در جهان تشیع تفسیری بر قرآن نوشته شده باشه که تا به حال در این حجم تفسیری ما نداشته باشیم. اینا خوبه، اینا رو واقعا باید قدر شناسی کرد از اساتیدی که اینجور وقت میذارن و برای این جهات کار میکنن. جای خالی رو باید پر کرد، خلاصه جایی که خالی هستش. اینا رو فهمیدی؟ خب بله، المیزان اینجوریه، میفهمد که این وقتی که اینا همه ملک خدا هستن و قانتن، یعنی مثل نداره، در حالی که ولد جز اون من الوالده ازش جدا میشه و بعد تدریجا در طی زمان یتبدل الی مثله، دوباره میشه مثل خودش. پس این که میفرماید سبحانه او از این که ولد داشته باشه، یا دلیلش چه هست؟ این هست که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این میشه مدلول التزامی. ببینید قاعده التزام که عرض کردم. حالا آقایان عنایت بفرمایید، سروران عزیز، استاد فرخ و دوستان دیگر، ببینید ما درسته که مبنامون این هست که میگوییم خطابات قرآن کریم و روایات شارع مقدس به عرف و عموم ناظره، به خواص نیست. خطابات قرآن همه چون بخاطرن دیگه بلا استثناء. ولی یک وقت مطالبی که خطاب میشود مطالب صرفا عرفی است، اصلا جای دقتهای عقلیه در اون نیست، مثل مباحث فقهیه که موضوعات اجتماعی به خصوص تو حوزه معاملات، عقود و ایقاعات و این چیزا، معاملات، نه عبادات. حالا عبادات بگیم خود شارع اومده در موضوعات هم یک تصرفاتی کرده، اما اینکه بیع چی از اجاره چی از مساقات چی از اینا، یک شرایطی را شارع براش بیان میکنه، معنا یک معنای عرفی هم میفهمن. لذا برای فهم اونها باید رفت گذر خان، به عبارتی رفت توی سوق المسلمین در بین مردم. ولی وقتی که بحث معارف میشه، مناسبت و حکم و موضوع، خوب دقت کنید، بعضی اینا اینجور است که وقتی که اینجا ها مطرح شد، یک کفی دارد و بعد یک سقفی دارد. اینجا دیگه نباید متوقع رو اون کف بشویم. بله یک معنای حد اقلی باید عرفم بفهمه، اما گاهی وقتا معنا دقیقه، این با دقت فهمیده میشه. دقت کرد چه عرض کردم؟ یعنی این تایه آدمی نباشه مثل علامه طباطبایی، این نکات لطائف و دقایق معارفی را نمیفهم اصلا، یعنی مرور میکنه ازش، بسید به ذهنش نمیاد. یعنی به ذهن چی آمد که این لله الواحد القهار احدیت را میگه؟ ببینید به ذهن علامه آمد، به ذهن علامه که آمد نیامد تحمیل کنه ها. گوه جان وقتی میگوید که لله الواحد القهار، قهار را شما معنا کن، احدیت ازش در میاد. قهار را معنا بکنیم لیس به مقهور، وقت این ظرایف مطلب که مقهوریت به از بیرون مقهور باشه، از درون مقهور باشه، مقهوریت درونیه داریم بیرونیه داریم، این دیگه درونیه اش و عرف نمیفهمه. اینجا که دیگه بنا نیست همه یه لطایف ظرایف را ما بگیم، بلی یه کفی داره که اونا هم بفهمن. وقتی از امیرالمومنین سوال میکنه که اتقول ان الله واحد، کجا سوال کردن آقای اشراقی را از حضرت امیر سلام الله علیه؟ آقای فروغی در مسیر جنگ، قربان عالم به قربان امیرالمومنین باشه، نگاه کنید اینا به همه درس هستا، در مسیر جنگ انا. یه بندی خدایی برگشت گفت یا علی میگوی اتقول ان الله واحد؟ یه اطرافیان اوقاتشون تق شد، گفتن آخه مرد حساب، حالا اینجا جای بحث فیزیه نیست که اینجا داریم میریم جنگ، الان یه بحثی را مطرح کن که به درد جنگ بخوره، آخه جای حرفا الان نیست. آقا امیرالمومنین فرمود دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم. ما اگه بخوام بریم جنگ بکنیم توحید نفهمیم به درد چه میخوره؟ یه وجب خواب کم بشه یا زیاد بشه، حال چی میشه؟ دو روز ما بیشتر حکومت کنیم یا کمتر حکومت کنیم چی میشه؟ چه شد الان مثلا؟ اصل اساس ایناست. اون وقت چه جوابی داد؟ اولین و آخرین عالم اگر جمع بشوند دیگه بهتر از این کلام نمیتونم بگن. قول الواحد اربع اسماء. ببینید اورژانسی هم جواب نمیده، همجرا یه چیزی بگه حالا سرش گرم بشه. تحقیق میفهمد که 4 تا معنا دارد، 2 تاش در خدا نیست، 2 تاش هست. واحد عددی نیست، واحد مفهومی نوعی هم نیست، این دوتا نیست. اگه بگیم خدا واحد عددی غلطه، واحدان من نوع غلطه، پس چیشی درسته؟ یکی این است که مثل ندارد، یکی این که جزء ندارد. دیگه شما همه اسفار و همه کتابهای بهترین کتابهای حکمت رو اگر زیر رو کنی تش به اینجا میرسه آخرش دیگه، بیش از این که نیستش که. احدیت، این احدیت، این کلام امیرالمومنینه. حالا کی اینو میفهمه؟ علامه میگه، من اینا رو از خودم نمیگم، علامه طباطبایی که واقعا یکی از مفاخر هست، ایشون میفرماید این مسئله وحدت حقه نه عددیه ها، این وحدت حقه امیرالمومنین اولین فردی است که این را توضیح داد. اولین کسی که اینا توضیح داد امیرالمومنین هست علیه السلام. شاگرد پیغمبر، البته امیرالمومنین قطعا شاگرد پیغمبر، از خودش چیزی نداره، هرچی اسمش پیغمبره. یک کلمه بگم، نه وحدت شخصی، نه وحدت شخصی رو بنده معتقد نیستم و صحیح نمیدانم. نه، وحدت حقه یعنی عددی نیست، یعنی یک موجودی است که همین که خودش توضیح داد، یعنی شبیه ندارد، بسیط هم هست، بسیط و ذاته، جزء ندارد، این میشه وحدت حقه. بعد میفهمن امیرالمومنین این رو اول بیان فرمود، ولی که نفهمیدن، دیگران متوجه نبودن، تا سالهای سال گذشت، باز یک کسی پیدا شد که به این توجه پیدا کرد، که البته مراد ایشون ملا صدراست، توجه پیدا کرد و اینا توضیح داد. اینا بالاخره اینجوریه دیگه، معارف یک لطائفی داره که این بس این اشتباه نشه، من گاهی میگم که این مبنا اینه که عرض میکنم که ما خطابات شارع را باید با عرف بسنجیم، اما حسب الموارد. اگر موضوع فقط عرفی است، همین عرف عام، اگر موضوع دقیق است، باید عرف دقیق، دقت میخواد. اینا نکات است که حالا باید بهش توجه داشت. یک مثال بود، مثالهای دیگر هم داره، فکر میکنم به همین مقدار بسنده کنیم، بقیه مثالها رو هم دیگه بگذاریم خودتون مطالعه فرمایید. انشالله تعالی عمری باشه جلسه آینده بریم سراغ اون بحث دیگر که حجیت در علم اصول آیا در علم کلام هم روا هست و ممضا هست و جایز است و نافذ است یا نه، اون حجیتی که اونجا بحث میشه انشالله اینو بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.